بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین محمد و عجل فرجم و عجل فرجم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام راحل عزیز، شهدای اخیر، شهیدی که سالهای آینده شناخته میشه، شهید منتظر المهدی، نماد شیعه به درد بخور برای امام زمان، شهید نصرالله رضوان الله تعالی علیه و شادی ارواح امامزادگان واجب و تعظیمی که ما در محضر اونها، در کنار اونها، زیر سایه اونها معارف اهل بیتو میگیم و میشنویم، توسل میکنیم، صلوات دیگری محبت کن. یکی از ویژگی های دنیا و مکتب های دنیا اینه که انسان رو دچار فراموشی میکنه. هم انسان خودش رو فراموش میکنه، هم ربط خودش رو به مبدأ. یک جهت این که حضرت حق به پیغمبرانش میفرماد ذکرهم به ایام الله اینه، یوم الله و به یاد اینها بیار. یوم الله هم که به یاد اینها بیار لزوماً روز پیروزی نیست، روز ظهور نصرت الهیه. یه وقتی یوم الله میشه فتح خیبر، یه وقتی یوم الله میشه روز عاشورا. حالا خودش بحث مفصلیه، کسی حواسش به خودش باشه و توجهش به مبدأ اعلی باشه، همون کاری رو که امام حسین کرد میکنه و روز عاشورا هم حس شکست نداره. بله در اون مقطع چرا؟ اون شهیدی که غرق شد غواص بود، اون شهیدی که پاش روی مین رفت اما معبر باز شد، چون داره مسیر نصرت الهی طی میشه او احساس شکست نداره. که شخصی که عاقبت به خیر شده، جمعی هم مسیر حق باز شده. مکاتب دنیایی دنبال فراموشی هن. نوع این ابزارهای پر کردن اوقات فراغت هم همین شکلیه. گاهی شما ممکنه توی برنامه ای تکون بخوری، میبینی 3 ساعت مشغولی، اصلا متوجه نشدی. یعنی چی کار کرده که متوجه نشدی؟ یعنی با سرگرم کردن آدم هم خودشو فراموش میکنه، هم ربطشو به مبدأ، هم ربطشو به وظائفش، به آنچه به نفعشه، به آنچه باید انجام بده فراموش میکنه. مرحله بعدی هم سستی در عزمه. دیگه حال نداره. برنامه های خوبی هم اگر بنویسه برای خودش نمیتونه عمل کنه، حوصله نداره، چون دچار خودفراموشی شده. هم خودش دچار فراموشی شده، هم خدا رو فراموش کرده. نسو الله، نتیجهش هم اینه که فانساهم انفسهم. خدا هم یه کاری میکنه، طرف خودش هم فراموش میکنه. جهت مقابلش مکتب وحیه. مکتب وحی مکتب عقله، مکتب توجهه، مکتب انتخاب عقلانیه، انتخاب درسته. توش پشیمانی راه نداره. اینی که شما میبینید وقتی سوریه دچار آسیب شد، حالا من نمیدونم اونجا کسی کم کاری کرد نکرد، چون اشراف اطلاعاتی ندارم، ولی فرقی نمیکنه. میگه این حیف اون شهیدی که رفت شهید شد، این مال گیجی تحلیلگره. کسی که متوجهه تو مسیر حق داره حرکت میکنه، پشیمانی رو خلاف ادب مع الله میدونه. با کی معامله کرده؟ با خدا. شهید با خدا معامله کرده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خب حالا بعد سوریه رو دادیم رفت یا ندادیم رفت، دلون برای شهید بسوزه؟ یعنی بد خریده بود خدا، کم خریده بود، معامله رو اقاله کرد خدا، پس داد. خب آقای شهید سوریه رفت، تو شهادتتو مرگ حساب میکنم. این حرفا گیجیه که بگیم اه حیف اون شهید. حیف اون شهید چه؟ حیف ما، نه حیف شهید. شهید که فروخ جانشو به خدا. کی هم مثل خدا هست تو معامله؟ کی کریم تر از اوه؟ بعضی وقتا آدم گیجیه، خودشو روش نمیشه بلند بگه، میگه آخه این شهید جونشو داد. میگه شهید جونشو من داد که بعدن آخه حیف و میل کردم. من حیف و میل میکنم، من کم میذارم، من ممکنه به وعدم عمل نکنم. مگه خدا گیر ما بود قبل از این که بریم سوریه؟ یا حالا که سوریه رفت، حالا مثلا خدا داستان پیدا کرد؟ اینا علامت همون خودفراموشیه. دین اومده ما رو از فراموشی نجات بده، دین اومده عقل ما کار کنه. لذا شما تو کربلا دیگه بالاتر از کربلا، 100 تا سوریه فدای کربلا. شما کجا میبینید زینب کبرا سلام الله علیها حس شکست، پشیمانی؟ مثلا امام سجاد سلام الله علیه 34 سال تو مدینه بود، مدینه بعد از امام حسین شد مرکز بزن و بکوب و رقص و آواز و مطربی و شرابخواری. و امام سجاد علیه السلام نعوذ بالله نستجیر بالله، این 100 بار باید نستجیر بالله، چون این حرف زشتیه. میگه حیف بابام، مگه امام حسین علیه السلام واسه فلان فاسد رفت که حالا حیف بابام؟ مگه قرار بود اون فلان فاسد کاری بکنه؟ ما به ازای کارش مگه با او بوده؟ شما اگر مقطعی نگاه کنی، بعد از کربلا تا 40 سال بعد از کربلا اصلا آثار تربیتی و اثر بخشی جدی رو دین مردم مدینه زیاد نمیبینی. میگم زیاد نمیبینی چون نقاط مهمی هست، اما قرار بود اینا ما به ازای خون امام حسین باشن، ما هم بعد میگفتم امام حسین حیف شد، امام حسین حیف شد. چون وضع مدینه از نظر دینداری به افول رفت، به صعود نرفت. یکی از این وسیله های فراموشی همینی که آدم یه مقطع رو ببینه بقیه رو نبینه، یه جا رو ببینه ده جا رو نگاه نکنه. مولوی مثال زشتی داره که من نمیتونم بگم، برای اینکه شناعت این رو بیان کنه یه مثال خیلی زشتی زده که انسان یه بعدی رو ببینه ده تا بعد مهم دیگر رو نبینه، یه زاویه رو ببینه ابعاد دیگر رو توجه نکنه. مثالش رو خیلی زشت زده، من نمیتونم بگم، جهتش این بوده میخواسته بگه چقدر قبیحه کسی اینجوری عمل میکنه. کسی که یه بودو ببینه بقیه رها کنه خودشو هلاک میکنه، بیچاره میکنه. عوض این که من بشینم سحر شب جمعه به بیچارگی های خودم، پلیدی های اعمالم، ناپاکی های افکارم فکر کنم، بگم اه اون شهیده حیف شد در سوریه، آه اون شهیده که الان ملأ اعلاه، تو خودتو بچسب. المؤمن مشغول به عیوب نفسه، به عیوب خودش مشغول، نه عیوب دیگران. اینجا که شهید عیبم نداره، مثالیو که داره قصه میخوره برای عیبش هم نیست، تازه برای انجام وظیفه‌شه. دنیا دنبال فراموشی ماست، از فراموشی های کوچک، از این فضایی که رسانه های گاهی گیج ما. من بعضی حرفا رو نمیخوام بزنم که الان بگن فلانی میخواد بگه صدا و سیما داره مثلا به جای آموزش و رشد مردم، مثلا شب یلدا راجب دیت اول حرف میزنه. یعنی 20,000 میلیارد تومان دادن که لجن تعمونده فضای مجازی، چون همه فضای مجازی این خبرها نیست، تو فضای مجازی صوت مرحوم آقای بهجت و آقای حق‌شناس هم هست، صوت اساتید هم هست، درسم هست، درس گفتارم هست. اون لجن تعمونده فضای مجازی رو تو لحظه پربیننده میکنه موضوع اصلی برنامه. فکر میکنه اینجوری اون کسی که داره مثلا ماهواره میبینه حالا با لجن پراکنی این، یا نمیدونم عمه آدم اسمش چی باشه چی میشه، کاشکی اسم اون یکی اسم عمم فلان باشه، دو هیچ از بقیه جلوه، حجاب فقط عفت، یا نگاه دهن دریده نبودن، چشم دریده نبودن، عفت فکر، اینا هم هست. دنبال فراموشیه. ما یه اتفاقی برامون افتاد که باید تموم می شدیم، نابود می شدیم، مزمحل می شدیم، انسجاممون می شکست، انگشنمای تاریخ می شدیم، دشمن شاد می شدیم، عبرت می شدیم برای همه ترسوهای عالم، وایسی له می شی. همین چند ماه پیش خدا خواست ما با همه این مشکلات فعلا سرپا باشیم. گاهی هم خودمون هم دشمن دنبال اینه که ما دوچار فراموشی بشیم، یا یقه همو بگیریم دعوا کنیم، یا به جای اینکه عیبامون رو برطرف کنیم کی بود را بندازیم. دین این شکلی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میبینه جنگ جمل شد، این قابل توجه کسانی است که فکر میکنن دعواهای احزاب دعواهای حق و باطله. خدا امام رحمت کنه، این دعواهای احزاب دعواهای حق و باطل نیست. آقا مجوز شرعی نداره آدم به مخالف سیاسی خودش هر چی دلش خواست بگه و هر چی خواست ببنده. امیرالمومنین در جنگ جمل که جا داشت از دختر دشمن اول خودش انتقام بگیره، از دختر قاتل حضرت زهرا انتقام بگیره، جا داشت بگه منتظر بودم یه جای خودش دم به تله بده و حالا تو این جنگ من میدونم، اون من میدونم، و طلحه من میدونم، و زبیر. وارد بصره خواست بشه در جنگ جمل، 4 رکعت نماز خوند، افر خده ای صورتش رو خاک گذاشت، بعدش سجده طولانی کرد، اونقدر که میگه از اشک مبارکش خاکی که صورتش رو روش گذاشته بود مرطوب شد، گل شد، که خدای امت پیغمبر چی شدن. حالا بگو آقا تو این ماجرا که امت پیغمبر روبرو هم قرار گرفتن، شما حق محضی، اونجا فرق داره با دعوای سیاسی یا احزاب ما با هم، یه طرف حق محضه و یه طرف باطل محض، یه طرف فرصت پیدا شده که از این همه جنایاتش انتقام بگیرن. اما نگاه کنید امیرالمومنین قبل از جمل دست بلند کرد، اللهم انا الیک نشکو فقد نبینا. آقا تو که قرار پیروز بشی، یه چک بزنی به این جریان، اینا هم که باطل محضن. نه، به نفع اسلام نیست، این به نفع اسلام نیست. اگر یه وقت یکی بگه امام کجا نسیان نداره، من میگم اینجا. کجا شاهده بر اینه که اون نظریه یه کلامی میگه امام نسیان نداره؟ میگم جنگ جمل. چون شما باید بغض امیرالمومنین از کس و کار قاتل همسرش از زهرا رو بدونی اول. ما بغض ما نسبت به بغض امیرالمومنین قابل قیاسی است. امام هم در حب هم در بغض، چون ایمانش کامل و بغض هم با ما قابل قیاس نیست، هم آتش فشان بغض از دشمنان خداست، هم کوره محبت نسبت به دوستان خدا. اتفاقا اونجا باید کشش این بغض الهی او رو می برد به سمت اینکه از دشمن انتقام بگیره. اما امیرالمومنین سجده میکنه، گریه میکنه، قبل از جنگ صفین به خدا عرض میکنه که اللهم محقن دماء انا و دماء هم، خدای خون ما و اینا رو حفظ کن. اینا اگه کشته بشن در برابر علی سلام الله علیه، دیگه دادگاه قیامت نداره که کشته در برابر امیرالمومنین، دیگه دادرسیش خیلی بی دردسر، صاف میره جهنم. خب خوشحال نیستی از این که باطل محض؟ نه، چون فرصت بدیم شاید این برگرد. ادب دشمنی رو بعد از امیرالمومنین یاد گرفت. تازه او با دشمن واقعی، خودش حق حقیقی، نه گاهی دعواهای ما تو سلیقه هاست. و امیرالمومنین گفتن که آقا، چند جا طالب امیرالمومنین گفتن مثل این که شجاع نیست، خیلی حرف بی خودیه، این بیش از حد بی ربطه، از بس تعجب میکردن. ورداشته بود سپاه تا 90,000 نفر، بلکه بعضی هم بیشتر نوشتن، برده شمال عراق. چندین و چند روز، یه قدری کمتر از 100 روز اینا رو اونجا نگه داشته. خب اونجا هزینه داره، هر یه روز 100,000 تا دو سه بعد غذا باید بدی به اینا، چجوری اینجا نگرشون میداری؟ هی میگم آقا بریم بجنگیم دیگه، اینا زن و بچه هم سختشون بود دور بشن. فرمون ماه حرامه، ماه حرامه، مگر اینکه حال دشمن حمله میکرد. اون شما حمله نکرد، حضرت هم حمله نکرد. جنگ آغاز شد، دیگه مجوز صادر شد. جنگ که آغاز شد، اینا بعد از نماز صبح که بلند میشدن دیگه نمیخوابیدن. تا الان شما حساب کنید نماز صبح کیه؟ شما یه اردوی 90,000 100,000 نفری، یه استادیوم آزادی ببری یه جا، و الان ما اینجوریم که تا میشینیم کله‌ها تو گوشیه، یه جوری سر خودشون رو گرم میکنن. شما تو بیابون رفتی این همه لشکر رو چجوری میخوای حواسشون رو پرت به چی کنی؟ حوصله‌شون سر میره، حوصله‌شون سر بره، با هم حرف بزنن ممکنه بد اخلاقی کنن، تنش بشه، استکاک بشه. تا بعد از نماز ظهر یا بعضی جاها تا نزدیک نماز بعد از نماز عصر جنگو شروع نمیکنه. آقا چند ساعت از 5 صبح تا 2 بعد از ظهر چند ساعت اینا رو معطل میکنی؟ بعضیا گفتن که ترسیده، چون هیچ توجیهی نداشتن. 7 ساعت جنگ شروع شده، خب بعد نماز صبح جنگ رو شروع کنیم، آفتاب زد شروع کنیم دیگه، میبینیم جنگ رو عقب مینداخت. یه دم گفتن لابد تردید داره، نمیدونه میتونه با اینا بجنگه یا نه. فرمود نه، من تردید دارم، تا به حال در عمرم تردید نکردم. لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، کسی تا به حالم پسر ابو طالب رو به ترس متهم نکرده که از سر عقل باشه حرفش. گفتن آقا پس چرا انقدر عقب میندازی؟ فرمون لیقل القتل، برای اینکه کمتر اینا کشته بشن. تا اذان مغرب که هوا تاریک میشه، جز لیلة الحریر که 24 ساعته شد، جنگ متوقف بشه. تا غروب جنگ میکردن، بعد جنگ نمیکردن. زمان جنگ کوتاه باشه، کمتر کشته بشه. آقا دلتو برای کی میسوزونی؟ این اگه جلوی من کشته بشه کارش تمام. در حالی که ممکنه غروب بشه، فرمود اگر غروب بشه طرف دچار تردید شده باشه، از تاریکی شب استفاده میکنه، فرار میکنه، بعدم میره فکر میکنه کشته نمیشه. به خدا که اگر امیرالمومنین دشمن کسی باشه به خیر او فکر میکنه. پناه میبرم به خدا از اینکه کسی خودشو مقابل امیرالمومنین قرار بده. یعنی شما هر کار کنی در علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فراموشی نمیبینی. بعد این اگر منتقل بشه به شاگردان، شما تو شاگردان هم فراموشی نمیبینی. در جنگ احد ابو دجانه، خب آدم مهمی، ابو دجانه از سربازان پیغمبره، یه جای هند جگرخوارو با اون همه رذالت و قباحت و کثافت و بهتر آدم راجبش حرف نزن، یه جا گیر آورد. اینا یادشونه اینا چه کردن با مسلمین؟ برید خودتون تاریخ رو ببینید اینا با مادر عمار چه کردن. شمشیر بلند کرد، مثلا جنگ بود دیگه. تا شمشیر بلند کرد او حالی رزل بود، جگر میخورد، جگر حمزه رو به دندون گرفت، بی رحم بی مروه، اما زن بود دیگه. تا این شمشیر رو بلند کرد، هند جگرخوار دست رو سرش گذاشت. ابو دجانه شمشیر رو آورد پایین، و پیغمبر به ما فرموده به زن بیدفاع نزنید. مسلمان اهل فراموشی نی. دنیا میخواد، دنیا غضبش رو تحریک میکنه که این فراموش کنه و با دوستش دشمنی کنه، یا با دشمنش که داره دشمنی میکنه تعدی کنه، اضافه تر بگه. دو سه تا از ویژه های امیرالمومنین، کسانی که بعضیشون حضرت فرموده بود که کاش 50 تا از تو کلن دو چیعیان من بود، اینا از غیرتشون به امیرالمومنین اونام دشنام میدادن. خب سپاه معاویه که با تربیت نبودن، تربیت از مادر دیگه، خدا مادراتون رو حفظ کنه و اگه نیستن رحمت کنه. اینا اول بگم، معاویه یه روز پسر داییشو دستگیر کرد. پسر دایی معاویه اولین حاکم مصر، شیعه امیرالمومنین، فل جمله شیعه است، محمد ابن ابی حذیفه. معاویه هنوز پاگیر نشده بود در مصر، امیرالمومنین هم هنوز لشکر نفرستاده بود در مصر. از اون طرف در مصر دشمنان درجه یکی داشت حضرت، مثل محمد ابن مسلمه و معاویه ابن هدی و اینا، پدر سوخته های درجه یک. قدرت هنوز نگرفته بود، این خودش خود مختار مصر رو به دست گرفت تا به امیرالمومنین واگذار کنه. معاویه لشکر فرستاد، دستگیر کردن. معاویه بهش گفت فلان شده، تو پسر دایی منی، اگر رفتی مصرم گرفتی میومدی با من، علی رو چیکار داری؟ گفت من لشکر تو رو که میبینم یه مش فاسق فاجر منافق میبینم، برای پول دروغ میگن، برای دنیا میکشن، اما لشکر علی کل صوام قوام مهاجری و انصاری. یعنی اون مسیری که امیرالمومنین و یارانش میرن، طرف انصاف داشته باشه، پسر دایی معاویه باشه، حقو میشناسه، برمیگرده. سال 401 من دانشگاه شریف چند روز موج اون داستان‌ها و مسابقات قصب سلف و حفظ سلف اونجا داستانا بود، من سخنران فاطمیه بودم زهرا، بحثم این بود معاویه نمیتونست بشه امیرالمومنین، نشدنی بود، برای ما هم نشدنیه، برای او بیشتر. در واقع معاویه زید ابن سوهان و عمار هم نمیتونست بشه. همه تلاشش این بود که امیرالمومنین رو شبیه خودش کن. دشمن ما نمیتونه بشه نصرالله حاج قاسم، ولی ممکنه بتونه یه بچه سپاهی رو، یه بسیجی رو، یه ارتشی رو، یه آخوند و یه هیئتی رو شبیه خودش بکنه. همه زورش رو میدن اون رو شبیه این کنه و مخابره کنه بگه ببین اینا اینجوری هن. هی تحریک میکردن. یک وجه این کار معاویه اینه که چرا آبو به امیرالمومنین بس تو صفین، با اینکه مزنه تحلیلش هم این بود امیرالمومنین کارو نمیکنه. اتفاقا وقتی داشتن این آبو میخواستن ببندن، داشت با همراه صحبت میکرد، یه جوونم وایستاده بود تو وقت و صفینه داشت گوش میکرد. این به اون گفت بابا علی کسی نیست که وایس این 90 هزار نفر اینجا از تشنگی بمیرن، حمله میکنن میگیرن، بعد اگه بگیرن دیگه گرفتن آب، پس گرفتن آب از اینا سخته. یکی به یکیشون امراس و معاویه گفتن علی این کارو نمیکنه. این جوونه گفت فلان فلان شده، شما میشناسید انقدر علی ابن ابی طالب کریم و با مرامه، با چجوری میجنگید؟ افسار اسبشو گرفت رفت اونور. زیاد اینجوری داریم. اما اینا یه مزنه شون این بود یک در میلیون امیرالمومنین مقابله به مصر کنه، علی هم آبو ببنده. اون وقت معاویه برده، چون میگفت فرقی بین علی و معاویه نیست. خیلی وقتا ما ناخواسته گاهی عملی میکنیم، چفیه به گردن و غیر چفیه به گردن، ریشدار و بیریش، به قدرت اگر برسیم یهو یه آدمی رو که تو انتخابات ازش کمک گرفتیم مسئولیت جایی رو مجبوریم بهش بدیم. بزرگترین اشتباه این کار اینه که بین اون کسی که پای یک حقیقتیه و اونی که نیست شباهت رفتاری رخ میده، که به ناظر بیرونی میگه دعوا سر لعاف ملاست. دعوا سر قدرت بود، نه دعوا سر اندیشه، راه برد، فکر. مکرر معاویه تلاش کرد امیرالمومنین رو شبیه خودش کنه، توی فضای می برد که حضرت اقدامی بکنه، نمی کرد این کار، نمی کرد. با اینکه فرمود انفروا الی بقیه الاحزاب، جنگ صفین و امیرالمومنین فرمود این ادامه جنگ خندقه، یعنی تمام جبهه کفر اون طرفه. خب پس بریم بکشیم. نه خدایا خون ما اینا رو حفظ کن، اینا بیدار بشه، کم به جنگیم در روز که اینا کمتر کشته بشن. بله حقیقتشون الان ادامه احزابه، ولی من از هدایتشون ناامید نیستم. من با غضب شخصی نمیزنم، جلوی غضب شخصی رو میگرفت. یه روزی قرار بود کسی رو حد بزنن، قنبر رو غیرت دینیش که داشت میزد شماره دستش طرف 3 تا اضافه زد. ما یه وقتی به خودمون مراجعه کنیم، ما گاهی تو کشور بحران درست کردیم چون یه آدمی که متهم به خطایی بوده رو فکر کردیم پر رو میشن مردم اون منطقه، ولش کنیم، یا بحران درست شده. امیرالمومنین خیلی برای سخت بوده که قنبر رو بزنه، ولی چون قیامت قنبر رو بیشتر دوست داشت، نقل اینه که 3 ضربه رو اون طرف هم قصاص میخواست، مثلا باید 100 تا میخورد 103 تا خورد، 80 تا باید 83 تا خورد. آقا اضافه خوردی، این حق نداشته بزنه. اونم رو عصبانیت گفت نه بزنی، حضرت قصاص کرد. 4 سال و کمتر از 11 ماه امیرالمومنین حکومت کرده، 3 تا جنگ بزرگ داشته، در آماده شدن برای یه جنگ چهارمی خودش شهید شده، همه جور بحرانی داشته، ولی 1400 سال گذشته سرمایه ما راجع به حکومت دینی رفتار امیرالمومنینه. شما مناظرات انتخاباتی ما رو یه وقتی اگه خیلی زیادی بیکار شدید میخواستید وقتی تلف کنید ببینید، بعد مجادلات امیرالمومنین معاویه رو هم ببینید. امیرالمومنین داره تو مجادلات با معاویه یک کبدو میکنه، ولی بعد از 1400 سال هنوز فرمایش امیرالمومنین خوندنیه. گاهی یعنی تو یه جدال دیگه این میزنه اون میزنه، میشه زد و خورد. اصلا معاویه از خداش بود بزنه که او بزنه بشن مثل هم، و اونی که تشخیص میده مثل ابن ابوالحدید میگه کاش علی با معاویه دم به دهن نمیشد. نمیفهمه که شأن علی نبود با معاویه دم به دهن بشه، ابن ابوالحدید میگه. حتی یه حرف زشتی میزنه، میگه فلان کس از علی سیاست مدارتر بود، علی اینجا باید سیاست دست میگه و وارد یک کبدو و معاویه نمیشون. اما اینو برید امشب ببینید، نامه 28 نهج البلاغه رو برید ببینید. نامه 28 نهج البلاغه پاسخ به نامه معاویه است. من بالای 200 بار تا حالا اینو خوندم، این نامه رو. توش دینه، این نیست که داره وسط مناظره یه مش جدل بی حاصل میکنه که طرف مقابل فقط کنف کنه. حرفای امیرالمومنین از تازگی نیفتاده، تاریخ مصرفش تو همین جدل نامه 28 از تازگی نیفتاده، بوی نا نگرفته، تازه است هنوز، معارف توشه. یعنی اگر جدال کنه حق داره میگه، خطبه بخونه حق داره میگه. خبر میدن انبار، این الانبار الان هم هست، ریختن گرفتن، زن و کشتن، غارت کردن، اومده سخنرانی کرده راجع به توحید و یاد مرگ. برید ببینین. شما یه آدم پیدا کنید شب عملیات وسط درگیری نیروها کم آوردن عقب نشینی کردن، تو اون گیر و دار سخنرانی کرده، بدی دست فقیه فهل و فیلسوف والا مقام 10 جلد شرحش میکنن، وسط بحران گفته اینا رو. از تازگی نیفتاده. چرا؟ چون معاویه یه جواب به امیرالمومنین میداد خودشم میخندید، چون خودشم باور نداشت. معاویه به امیرالمومنین نوشت که به سابقت نناز والعاقبت للمتقین. فوش میداد دیگه، میبردی برای خودشم میخوندی میخندید، میگفت زدم، چون اصلا قرار نبود حق بگه. امیرالمومنین در پاسخ وقتی سخن میگفت راجع به حقیقت صحبت هم جواب میداد، جوابشو میداد. اما اگه کسی ورداره بخونه نمیگه خب 10 دقیقه یه ربع عمر ما تلف شد، حقیقت داره میخونه. یه جملهشو فقط بگم، کولاک کرده این نامه 28. سید رضی میگه من محاسن الکتب. سید رضی خودش پیر بحث هنر بلاغته. امیرالمومنین هم معاویه رو یاد بعضی امور میندازه، هم جدال احسن میکنه، او رو ملزم به کارهای خودش میکنه، هم حقایق رو میگه، موعظه‌ش هم میکنه. منتها موعظه‌ای که برای من و شما امروز درسه، آخرش معاویه و آخر یه تیکه ای از بس وسطای نامه میفرما دع عنک من مالت به رمیه. صیاد داره یه حیوانی رو تیر میزنه تو بیابون، تیر که بهش میخوره دیگه میگه کارش نداشته باش، میدوه شکار، میدوه یه قدی که خون بره آرام میشه، وای میسته، بعد میرن ورش میدارن. میگه تیر بزن، اگه تیر خورد دیگه رها کن، این مال توه. حضرت میخواد به معاویه بفرماد که تو تیر دنیا بهت اصابت کرده، دیگه تمام کاره، این شلتاقی که میکنی بالا پایین و حرف زشت و فتنه گری، اون سرعت تحرک شکار تیر خورده است. ببینید چه کولاک کرده حضرت فداش. دع عنک من مالت به رمیه، کسی که تیر دنیا بهش اصابت کرده را رها کن، این دیگه از دست رفته. یعنی اگه میخوای از دست نری باید به پای تیر دنیا بهت اصابت نکن. حالا برای امثال من این خدای کریم هی فرصت درست کرده، هی تیر به من اصابت میکنه، درمانم میکنه، بعد زمینه فراهم میکنه من حواسم به جاهایی جمع بشه، حواس پرتیم کم بشه، منو تو جو قرار میده. این یه وقتی مفصل من توضیح دادم، مرحوم شهید صدرم خیلی خوب به این بحث پرداخته در کتاب امامان اهل بیتش، اونا رو نمیخوام بگم وقت نیست. گاهی ما رو جو زده میکنه، دنیا اتفاقا همین کارو میکنه، هر روز یه چیزی ترنده، نمیدونم چی ها، همه حواسام رنگ مد سال، میخوان حواست رو پرت کنه. اون چرا غلطه؟ چون جو حول پوچه، یعنی تهش بری چیزی نی، به سرعتم میخوابه یه چیز زیاد علم کنه، یه چیزی 600 سال ترند نیست، گرم نی، هی این داغه سرد میشه یه چیز دیگه علم بد بکنه، امرو این فیلم، فردا اون انیمیشن، پس فردا فلان مطلب افشاگری راجع به یکی، هی باید یه چیز جدید داغ کنی. اهل بیت و دین هم اهل جو ایجاد کردن هستن، ولی حول حقیقت. مثل چی؟ مثل اینکه نگاه میکنین کاشانی طول سال این کتاب خدا رو وانه میکنه ببینه، این بیچاره اگه الان به من مثلا بگن که خب فردا 9 صبح دفتر آقا خصوصی با آقا بری دیدار بکنی، من خوابم نمیبره شب، خصوصی خودم تنها، آره وقتش هم دست خودته، آقا وقت داره، تو هر چقدر میخوای برو حرف بزن، من خوابم میبره شب. اونی که دین داره، اونی که مهتدیه، آقای عالمه، این شب به من سخت میگذره تا تموم شه، این ثانیاشم نفچه نمیگذره، این خوابم هم نمیبره که شوق دارم، پاک بر فرق من و تمثیل من اینجا، چون اون بر بالاتره. پیغمبر میفرماد ارحنا یا بلال، چرا تموم نمیشه؟ از آنو بگو زودتر. پیغمبر که نیاز به جو نداره، پیغمبر حضور محضه، پیغمبر شوق محضه. پیغمبر اگه نبود این همه بار رو دوش مردم که از عبادت کنار نمی اومد. اما من گیجو میگه ببین ماه رجب رسیده، این جوی که دین ایجاد میکنه برای شرافت بعضی زمانها و بعضی مکانها، این لطف خدا به بیچاره هاست بیشتر. اگر نه امیرالمومنین که سحر خواب نمیمونه، شوقش کم نیست که بگیم آقا رجب شد، شعبان شد، برای امیرالمومنین و پیغمبر و امام زمان و زهرای اطهر سلام الله علیهم اجمعین که فرقی نمیکنه، اینا شوق محضن. چه کریمی اون خدایی که خدا که نیاز به عبادت کسی نداره، نعوذ بالله، به فرض محال برای تشبیه، برای تقریب به ذهن اگرم نیاز بود اینا عبادت کردن، فاطمه زهرا عبادت کرده، ولی کریم اون خدایی که میگه این کاشانی بدبختم حالا بالاخره، شاید اینم شب جمعه اول ماه رجب ما رو دور هم جمع میکنه و خدا روزی کنه هیئت‌های ما رو به عبادت فردی برسونه. این عبادات جمعی اگه به تبدیل به عبادت فردی نشه به کمال نمیرسه. خدایا ما رو جز اون کسانی قرار بده که سحرها از شوق سخن گفتن با تو خوابمون نمیبره. خدا قلب ما رو از ساعتمون، گوشیمون که زنگ میزنه بیدارتر کنه انشاءالله. میگه ماه رجبه، ماه عبادته، بعد این اینایی که آفر هی میدن، پیشنهاد میدن، حراجی میزنن. اولین دعای صحیفه رو ببینید، منو که میدونه بیچارم، هی میگه انقدر میدن، انقدر عطا میدن، انقدر نمیم چی میدن که من بیام. اون که نیاز به من نداره. همین دعای اول صحیفه رو ببینید، امام سجاد میگه خدایا تو منتظر برگشت بیچاره هم هستی، تو منتظری. این عجیبه، آخه برای چی منتظر منی؟ اگر قرار بود عبادت کسی برای خدا جذابیت داشته باشه، الان امام زمان داره خدا رو عبادت میکنه. با فاصله بسیار که قابل قیاس نیست، اولیاء خدا، سربازان حضرت، اینا دارن خدا رو عبادت میکنن. برای چی منتظر منم هستی؟ خدا میدونه این کسی به این توجه کنه، آدم خجل میشه از کرم خدا که من هی جفتک میندازم. او میگه بالاخره این شب جمعه میارمت، میارمت. ما رجب میخواد تموم بشه، عبادات عباراتشو ببینین. عادت و کل احسان الی المسیئین، آفر میدن دیگه، یا بیای یکی ببر یکی بخر سه تا ببر. اینجوری گناهکارا رو تحویل میگیره. حالا دیگه کسی گناهکار نباشه چی میشه؟ سبیل و کل ابقاء علی المعتدین، اونایی که بیادبی کردن مثل من بودن، جفتک انداختن، بهشون فرصت میده، تحمل میکنه، تأمل میکنه، تأنی میکنه. همش تو روایت طول عنات داره، هی صبر میکنه، هی صبر میکنه و میگه بالاخره بر میگرده. امیرالمومنین عبد این خداست که حتی برای لشکر معاویه میگه عقب بندازیم شاید یکی برگشت. در روایت خودش فرمود شاید یکی از اینا برگرده. لشکر امیرالمومنین عبد این خداست، امیرالمومنین مظهر اسماء و صفات این خداست و خیلی برای من بشارته. خدای امیرالمومنین اینجوریه که در سپاه معاویه، در سپاه عمر سعد منتظر امام حسین. شما میبینی گاهی اگه تاریخ رو نگاه کنی لجت میگیره که آقا امام حسین علیه السلام هی میره میدان سخنرانی میکنه، دشمنم جلو بچه‌هاش هل هله میکنه، هی مشک آبو میریزن رو زمین، ولی حضرت دنبال اینه شاید یکی برگرده. اینا اسماء و صفات خدا هن دیگه، اخلاقشون اخلاق خداست. شما اگه میخوای اخلاق امامو ببینی، ببین ماه رجب خدا چجوریه. اگه میخوای ببینی خدا تو ماه رجب چجوریه، اخلاق امیرالمومنین برید ببینی. او مظهر اینه دیگه. بعد دوباره تشدیدش میکنه، میگه ماه شعبان من اینو امتحان کردم، بری به طلبه‌ها بگی آقا یه ذکری پیدا کردم آقای بهجت تو ماه رجب اینو روزی سه دفعه میخونده. بلافاصله چیه؟ یادداشت میکنه آقای بهجت میخونده. خب آدم اثر داره دیگه، کاشانی کیه؟ آقای بهجت اینجوری بوده. حالا صد هزار آقای بهجت که من خاک پاشم نیستم، خاک پای پیغمبرم نیست. نگاه کنین امام سجاد به ما یاد داده ماه شعبان قراره برسه. ماه شعبان رو کسایی درک میکنن که ماه رجب دارن. مقدمه میخواد دیگه، نماز یا طهارت، وضو میخواد. ید ابو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه و ایامه بخو عن لک، برای ما جو ایجاد کرده. یا شنیدی یه حراجی زدن، میگه یه ماهیه که پیغمبر شباش عبادت میکرد، روزاش تلاش میکرد، بیایید برید به سبک پیغمبر عمل کنیم. دیگه ماه رمضان که اوج اینه، ماه رمضان یه لطف عجیبیه. ماه رمضان میگه خب اینا الحمدلله بعضی هاشون رجب و بعضی روزاش روزه گرفتن، شعبان و روزه گرفتن، عبادت کردن، کاشانی بیچاره است. میگه خب اگه بگم دوباره ماه رمضانم خیلی فرصت مهمیه، کاشانی لاوبالیه. ببینید چقدر رحمت این که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این واجبه که کاشانی عقب نمون. کاشانی فراری از رجب و شعبان، ماه رمضان روزه میگیره بالاخره، چون میگه باید. مثل این میمونه که شما بری خونه مادرت دم نهار بخوای بیای بیرون بهش بر میخوره، گشنه نباید بری. این که کسی نمیگه آقا چرا زور میگی، لطف مادره. مهمون میشی یه جا میگه نمیذارم شام نخورده بری، نمیگن این عجب آدم زورگویه. زورگو نیست که، محبتشه، رحمتنه، شفقتنه. خدا انشالله ما رو از بهرمندان ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان قرار بده. خدا این ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان و تمهیدیه تطهیر ما، وسیله قرب ما به امام زمان قرار بده. خدایا توبه ما در این سه ماه، اعمال ما در این سه ماه مایه رضایت امام زمان قرار بده. خدایا عبادات ما در این ماه رو وسیله نرم شدن دل ما با امام زمان قرار بده. این خیلی عجیبه، ما هر امثال من شما جسارت نمی کنم، هر جفتکی که بزنم دل امام زمان رو شکستم. لذا تو بعضی از ادعیه میگیم اللهم لین قلوبنا لولی امری، خدای دل ما رو با امام زمان نرم کن، دلشو نشکنی. خدایا ما رو دشمن شاد نکن، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، باران مغفرت و آمرزشت را بر ما نازل بفرما، بین مردم ما انس و الفت و رضایت، تلاش برای بندگی خدا رواج بده. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. ببخشی سر شما رو درد آوردم. دیگه روزه رو هر جا خواستن ببرن، دعایی که خواستن بکنن، هر مسیری خواستن برن. ولی من خودم چون با حاجت اومدم، شب جمعه هم هست، روزم رو مختصر میکنم به یه جایی که خیلی از بزرگان ما وقتی بیچاره میشدن به لحظه اضطرار امام حسین، چند تا اضطرار داره حضرت، یک شما خواهم عرض کنم، به اضطرار امام حسین پناه میبردن. خدایا من از طرف خودم میگم انشالله اینا همه خوبان و امتن، من از بی‌عرضگی خودم در توبه، در برگشتن، در اصلاح نفسم از خودم ناامیدم. اصلا میترسم دوباره شبای قد برسه من هنوز رو نقطه اول وایستادم. اللهم لا تعذبنی به عقوبتک، منو با عذاب آتشت ادبم نکن، منو با همین نماز ادب کن، با سحرم ادبم کن، منو جزو فرصت سوزا قرار نده. آقای دو عالم مظهر عزت بود، وقتی از کنار علقمه برگشت دیگه خودش بود تک و تنها. فلما صار الحسین فردن وحیدن، تک و تنها که شد دو تا اتفاق افتاد که یک شو میخوام عرض کنم. تک تک مرکز پرگار بلا، هزاران هزار تیرانداز، شمشیر به دست، نیزه دار، سنگ انداز، یه پسر زهرا تنها. از همه جهت میزدن، وقتی دید تک و تنها شده، زخم به تنش نشسته، نگرانیشو برای ناموس پیغمبر به زبان آورد. قربت اینجاست که کسی نیست با او صحبت کنه، مردی نمونده، رفت جلوی همین لشکر نامرد، فرمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ لابد اینا مثلا هلهله کردن، جسارت کردن. وسط هلهله و بیادبی اونا، خواهران که مردان عالم وجود اینا بودن، ارتفعت اصوات النساء، گریه خانوما بلند شد، دیدن آقا نگران ایناست، رفته به اینا رو بزنه، با من جنگ دارید، اینا دخترهای پیغمبرن، اینا آفتاب مهتاب ندیدن، اینا ناموس هستین.
تا صدای گریه خانوما رو شنید برگشت بره اینها رو آرام کنه. یه جمله بگم، من خیلی برای حرم امام رضا دلم تنگ شده، یه اشاره کنم. از یه استادی پرسیدن امام حسین اینجا رفت دخترها رو آرام کرد، ولی امام رضا علیه السلام به دخترانش، به همسرش فرمود برای من گریه کنید یا بلند گریه کنید. استاد جواب داد برای اینکه امام حسین جلو چشم نامحرما بود نوامیسش. امام رضا زن و بچهش تو حریم امن بودن، جلو چشم نامحرما نبودن. آقا رفت خانوم ها رو آرام کنه، دید همین جور که اینا گریه میکنن یه طفلی رو هم دارن دست به دست میکنن، سرش افتاده، رنگش پریده، لبها رو گاهی باز و بسته میکنه، دیگه توان نداره، کارش تمامه. اینو من توضیح خودمه، ولی واقع میدانم هست. اگر اونجا حضرت نگاه میکرد، قاعدتا مادری که بچه شیرخورش داره از دست میره نمیشه کنترل کرد، ولی دید مادر نیست، اصلا مادر تو خیمه نشسته. خدا شاهده، خدا به ما ایمان بده، امام زمان به ما بدهکار نمیشه، امام به کسی بدهکار نمیشه. آقا دیدین مادر نیامد، چند جور نقله، من یکیشو میگم. دیدین مادر ادب کرده، اگه می اومد خود مادر بچه رو به حضرت بده، حضرت شاید شرمنده می شد. چون داره وقتی حضرت سید الشهدا آمد فهمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر، یا ناولینی ولدی از صغیر لعوده، بچه رو بده باهاش ودا کنم. شاید یه معنای اینم این بود که بچه داشت از دست می رفت، فهمود داده بچه رو باهاش ودا کنم. اما دید مادرش نیست، دید مادرش نیست، بچه رو زیر عبا گرفت و ورد وسط میدان. یا قوم لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. چند جاست تو کربلا آقا داشت حرف میزد، یه کاری کردن ادامهشو نفرمود، یکی اینجا بود، بچه دست و پا زد. بعضی از علمای نجف میگن این ابیات شیخ عبدالحسین اعصم مورد توجه امیرالمومنینه. یه بیتش اینه، یه مصرعش رو عرض میکنم، میگه ضرب تیر انقدر سنگین بود بچه دستاش بالا رفت. اینو تشبیه کرده، میگه رفع الیدین الی ابیه مودعن، میگه بچه با بابا ودا کرد، جگر حضرت سوخت. خودش فرمود خدایا چون تو میبینی من صبر میکنم، بر من آسانه. اما چشم از گلوش بر نمیداشت. هاتفی از غیب صدا زد دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، حسین جان سرتو برگردون، انقدر خیره خیره نگاه نکن، دعه یا حسین فان له مرضعا فی الجنه.